کتاب گویا
با خودسری های این جریان در امور خارجی کشور، نهضت مقاومت شیعی در افغانستان دچار اختلاف و جنگ داخلی شد و فعالیت هایی هم در عربستان و برخی کشورهای اروپایی صورت گرفت که مغایر با سیاست های تعیین شده انقلاب اسلامی در زمینه بین الملل بود و هزینه های سنگینی به نظام تحمیل کرد، به گونه‌ای که آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت در خطبه‌های نماز جمعه تهران نسبت به این اقدامات موضعی صریح و علنی گرفت.
ما برای اشاعه نظرات و ایده‌های سیاسی خودمان از روش‌های گوناگونی که تصور می‌شود استفاده نمی‌کنیم. نمی‌خواهیم به زور و با ارتباطات مخفی آرمان‌های انقلاب را به ملت‌ها تزریق کنیم.
آیت الله خامنه‌ای درباره اقدامات سید مهدی هاشمی در مسئله افغانستان میگویند
ممکن است که ایشان در کار افغانستان رسما نماینده نداشت، اما همین سید مهدی و اینها به پشتوانه ایشان در مسائل افغانستان دخالت میکردند. اصلا شکل‌گیری اختلافات در درون شیعه و گروه‌های شیعه از همان زمان است. در افغانستان اینها از چند گروه یک گروه تند خشنی تشکیل دادند که حتی گفته میشد بعضی ها را سربه نیست میکنند، بقیه گروه ها را به کلی نفی میکردند، از صحنه خارج میکردند، جلوی کمک به آنها را میگرفتند، کارهای عجیبی داشتند.
آخر من نسبت به آن قضیه قتل شمس‌آبادی دلم چرکین است. ایشان گفت آقا قضیه اینجوری نیست که شما خیال میکنید. آیه منتظری از من پرسید به نظر تو سید مهدی قاتل شمس‌آبادی است؟ جواب دادم موقعی که این اتفاق افتاد در زندان اوین خدمت شما بودم. ناراحت و عصبانی از وضعی که دیده بودم در گوش سید مهدی گفتم اینها در آشپزخانه چه بودن؟ پرسید مگر چه دیدی؟ گفت یک نفر را می شناسم که در حزب بعث عراق فرمانده صدام بود. بعد که صدام رئیس جمهور می شود می خواست او را بگیرد و بکشد.
روایت رهبری
ارتباط با منافقین.
سازمان مجاهدین خلق منافقین که از گروه های مدعی مبارزه با رژیم پهلوی بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی فرصت یافت تا در معرض رأی مردم قرار گیرد، اما در انتخابات مختلفی که در سالهای نخست انقلاب برگزار شد نتوانست جایگاهی کسب کند. در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی تنها 4 کاندیدا از لیست انتخاباتی این سازمان به مجلس راه یافتند و در انتخابات مجلس شورای اسلامی از 120 نامزدی که معرفی کرده بود حتی یک نفر نیز نتوانست آراء لازم را برای ورود به مجلس کسب کند. مسعود رجوی سرکرده منافقین در نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری کاندید شد، اما به دلیل اعلام مخالفت با قانون اساسی کارگروهی که از سوی امام برای احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تعیین شده بود وی را تایید نکرد. پس از این ناکامی ها سازمان تصمیم به اتحاد با ابوالحسن بنی سعد گرفت که بهمن ماه 1358 در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده بود و قصد قبضه کردن کامل قدرت در ایران را داشت. بنی صدر در ابتدا در صدد تشکیل یک بلوک قدرت با حضور آیت الله منتظری برآمد و به ایشان پیشنهاد داد که به اتفاق هم در مقابل حزب جمهوری اسلامی یک حزب تأسیس کنند. اما آیت الله منتظری از این پیشنهاد استقبال نکرد. این بود که نهایتاً با منافقین دست به اتحاد زد و آنان را در بخشی از دفتر خود تحت عنوان دفتر هماهنگی همکاری های مردم و رئیس جمهور مستقر کرد. هم بنی صدر و هم مسعود رجوی تصور می کردند با این اتحاد خواهند توانست قدرت را به صورت کامل در دست گیرند. امام قدس سر رو به بنی صدر هشدار داده بودند که از منافقین تبری بجوید و آنها را از خود براند وگرنه او را به تباهی خواهند کشید. اما این نصیحت ها در او اثر نکرد و تصمیم گرفت به پشتوانه نیروهای مسلح منافقین موسوم به میلیشیا در مقابل نیروهای درون نظام و شخص امام بیستد. این روند تقابل با نظام که به شکاف ها و تنش های گسترده در جامعه دامن زده بود، سرانجام منجر به بررسی طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس شورای اسلامی شد. هنگامی که مجلس مشغول بررسی این طرح بود، منافقین رسما حرکت مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرده و 30 خرداد 1360 دست به کشتار گسترده مردم و مسئولین در سراسر کشور زدند. با شروع درگیری‌های مسلحانه داخلی، وابستگان و هواداران سازمان دور جدید تخریب، قتل، غارت و آشوب را در تهران و بسیاری از شهرها آغاز کردند. به گونه ای که صدها نفر از سپاهیان، بسیجیان، روحانیون و مردم کوچه و بازار به وسیله ترورهای کور و انفجار توسط منافقین به شهادت رسیدند. آنان پس از سوءقصد نافرجام به جان آیت الله سید علی خامنه‌ای در دفتر حزب جمهوری اسلامی که شهید بهشتی و یارانش در آنجا جلسه داشتند، بمب‌گذاری کرده و آنان را به شهادت رساندند. رئیس دیوان عالی کشور، رئیس جمهور، نخست وزیر، دادستان کل کشور، تعدادی از نمایندگان مجلس و وزرا و ده‌ها نفر از مسئولین نظام و ائمه جمعه استان‌ها نیز به دست منافقین به شهادت رسیدند. تحلیل سازمان منافقین این بود که با نابودی مسئولین نظام از طریق این ترورها کشور دچار خلأ قانونی شده و خود به خود نظام جمهوری اسلامی فرو می پاشد. با رأی مجلس به عدم کفایت سیاسی بنی صدر و ناکامی پروژه مسلحانه منافقین در براندازی جمهوری اسلامی، مرداد ماه 1360 بنی صدر به همراه رجوی از ایران گریخت و سازمان مرکزی منافقین عملاً در فرانسه مستقر شد. اما ترورها و قتل و غارت‌های ایادی این گروه در داخل کشور ادامه یافت. آنگونه که سید مهدی هاشمی روایت می‌کند، در همین ایام است که او و برادرش سید هادی تصمیم به ارتباط با منافقین می‌گیرند. این تصمیم ریشه در این تحلیل داشته که آینده کشور در دست منافقین است و باید با آنان مرتبط شد. سید مهدی میگوید یکی از اهدافی که آقا هادی تعقیب میکرد در رابطه با بیت آقای منتظری همین بود که یک چراغ سبزی به منافقین داده بشود که مثلا در تحولات آینده و اینها مثلا چراغ سبز کارساز باشد. ظاهراً همان نگاهی که بنی صدر به منافقین داشت، برادران هاشمی نیز داشتند. یکی از نخستین اقداماتی که سیاپچه‌ای 110 صفحه‌ای با عنوان حکومت جمهوری اسلامی منتشر کرد و در آن شأن فقیه در جمهوری اسلامی را مورد مداقه قرار داد. آقای حسین نوری همدانی عالم دیگری بود که در همان اسفند ماه در جزوه‌ای 128 صفحه‌ای به نام جمهوری اسلامی جایگاه و شرایط رهبر در جمهوری را تشریح کرد و رهبری را وجه ممیز حکومت جمهوری اسلامی با سایر حکومت‌ها دانست. آقای سید عبدالله شیرازی در روز 21 اسفند ماه در پاسخ خبرنگاری که از او درباره اعمال حکم فقیه در جمهوری اسلامی پرسید، گفت فقیه بر طبق ولایتی که دارد می تواند وظایف سنگینی را بر عهده بگیرد و از طریق ولایت فقیه می شود که حیات واقعی اسلام را به وجود آورد. در این میان اعضای دولت موقت و همفکران آنها همه هم خود را مصروف این کردند که اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جایی نداشته و جمهوری اسلامی به همان لفظ بدون محتوای اسلامی محدود شود. علی اصغر حاج سجوادی طی مقاله مبسوطی در روزنامه اطلاعات تصریح کرد که رأی به جمهوری اسلامی صرفاً برای انتقال شکل حاکمیت ملی جامعه ایرانی از نظام استبدادی سلطنتی به نظام دموکراتیک جمهوری است. او به مسئله ولایت فقیه نیز اینگونه واکنش نشان داد که ولایت بر امور مردم یک تلقی جزمی است و با روح دموکراسی و جمهوری منافات دارد. این بود که فرایند نظام سازی در جمهوری اسلامی پس از مجموعه ای از تنش‌های سیاسی بر سر عنوان نظام که با رأی قاطع مردم خاتمه یافت، وارد یک منازعه جدید و جدی‌تر درباره محتوای نظام یعنی قانون اساسی شد. البته این منازعات در یک فضای آرام نیز اتفاق نمی‌افتاد. کشور هنوز در شرایط انقلابی قرار داشت و به ثبات اداری و اجرایی نرسیده بود. توده‌ای‌ها به دنبال تحریک کارگران برای رقم زدن به شورش‌ها و اعتصابات در سطح کشور بودند. جریان‌های تجزیه طلب در چهار گوشه کشور فعال بودند و هر روز خبری درباره درگیری مسلحانه این گروهک‌ها با مردم و نهادهای انقلابی منتشر می‌شد. دولت موقت نیز به عنوان متولی امور کشور قائل به مقابله نظامی با حملات گروهک‌های مسلح نبود و تأکید داشت این وضعیت راه حل نظامی ندارد و باید با گفتگو و مذاکره مسائل را حل کرد. تقریبا هر روز یک تشکل و سازمان و جبهه و تشکیلات اعلام موجودیت می کرد و مطالباتی را مطرح می نمود. در سطحی دیگر بازماندگان رژیم پهلوی، منافقین و دشمنان بیرونی انقلاب اسلامی تلاش می کردند برای سلب محوریت از امام حول شخصیت‌های برجسته مذهبی دیگری حلقه‌های قدرت شکل داده و در رهبری انقلاب چند دستگی ایجاد کنند. روند ترور شخصیت‌های برجسته انقلاب نیز از اردیبهشت ماه 58 با ترور سپهبد قرنی و آیت الله مرتضی مطهری آغاز شده بود. در چنین شرایطی بود که اصل و ماهیت نظام محل جدال مخالفان جمهوری اسلامی با امام و مردم بود و قانون اساسی جدید در مرکز این مشاجرات قرار داشت. پیشنویسی که برای قانون اساسی در پاریس تهیه شده و در تهران طی جلساتی با حضور چند حقوقدان و در غیاب عالمان دینی نهایی شده بود، نسبت چندانی با مبانی اسلامی حکومت نداشت. تهیه کنندگان پیشنویس برای اسلامیت نظام تنها شورای نگهبان را پیش بینی کرده بودند که در این شورا نیز اولاً مجتهدان در اقلیت بودند و ثانیاً شورا تنها زمانی حق اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس را داشت که از سوی مقام یا مرجعی درخواستی در این باره ارائه می شد. در واقع با اینکه مردم در رفراندوم به جمهوری اسلامی رأی داده بودند، پیشنویس در مقطعی پیش از برگزاری رفراندوم و قبل از روشن شدن نظر مردم درباره نوع نظام سیاسی و بر مبنای غیر از مبانی جمهوری اسلامی نگاشته شده بود. این پیشنویس به تصریح نویسندگان آن با الهام از قانون اساسی فرانسه، الجزایر، شوروی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نگاشته شده و نه تنها اصل ولایت فقیه در آن گنجانده نشده بود، بلکه برخی از باب نقد و برخی دیگر برای تمجید درباره آن معتقد بودند روح حاکم بر پیشنویس لیبرال دموکراسی، دموکراتیک محض، سکولار و لایک است. هفتم اسفند ماه 1357 این پیشنویس خدمت امام ارائه شد و یک روز بعد ناصر میناچی وزیر فرهنگ و اطلاعات دولت موقت و از دستندرکاران تهیه پیشنویس رسما اعلام کرد که طرح قانون اساسی در دست امام خمینی است. امام هرچند بعدها نظر خود را علنی ساختند که پیشنویس را هیچ می دانستند، اما به جهاتی قصد دخالت و اعمال نظرات خود در متن را نداشتند. در آن مقطع به طرح چند سؤال جزئی در حاشیه پیشنویس اکتفا کرده و فرمودند که متن برای علما ارسال شود تا نظر دهند. دست نوشته های امام در حاشیه پیشنویس نیز که برخی آن را اصلاحات امام بر پیشنویس خواندند، بیشتر تعریض ایشان به متن است تا اعمال اصلاحات و تأیید، و جملاتی نظیر عبارت صحیح به نظر نمی رسد یا شبیه موعظه است تا قانون و غیره به خوبی گویای این امر است. با اینکه اصل ولایت فقیه در پیشنویس گنجانده نشده بود، امام در این باره سکوت کردند. ایشان از آغاز نهضت اسلامی همه آنچه را که باید درباره اساس اسلامی حکومت گفته، همه هدایت‌های لازم را انجام داده و حجت را بر همگان تمام کرده بودند. اینش نوبت علما و مردم بود که رغبت خود را به ولایت فقیه نشان دهند. این سیره حضرت امام یادآور این روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند امام همچون کعبه است که باید به سویش بروند، نه اینکه منتظر باشند تا او به سوی آنها بیاید. پس از ارسال پیشنویس قانون اساسی برای علما، جلساتی به ریاست آقای مشکینی به منظور بررسی آن برگزار شد. آقای محمد یزدی که از اعضای جلسه بررسی پیشنویس در قم بود، میگوید پیشنویسی که در اختیار حضرت امام قرار گرفته و به نظر مبارک ایشان رسیده بود و یادداشت‌هایی در کنار صفحاتش مرقوم فرموده بودند، این آن نسخه را برای جامعه مدرسین قم ارسال کردند که آقایان آن را ملاحظه کنند و اظهار نظر نمایند. در نتیجه بررسی پیشنویس توسط جامعه مدرسین در حاشیه متن، جمع‌بندی نظرات جامعه مدرسین نیز در کنار نظرات امام نوشته و به عنوان یک سند تاریخی ضبط شد. نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که بر اساس همین سند، جامعه مدرسین به صراحت نبود مسئله رهبری در پیشنویس را به عنوان یک نقص مهم بررسی کرده و نظرات خود را به دولت موقت و شورای طرح‌های انقلاب منعکس می‌کند. در حاشیه مقدمه پیشنویس نوشته شده اشاره به نقش رهبری لازم است و در حاشیه اصل 49 که رئیس جمهور را بالاترین مقام رسمی کشور شمرده بود آمده است باید رهبری انقلاب که ما فوق است ذکر شود. آیت الله گلپایگانی از مراجع تقلید نیز پس از ملاحظه متن پیشنویس اصلی را تحت عنوان ولایت فقهای جامع الشرایط پیشنهاد کرد و نوشت حاکمیت مطلقه حقیقه مختص به خداوند متعال است و این حکومت ولایت الهیه بر حسب اصول عقاید اسلامی و مذهب جعفری به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تفویض شده و بعد از آن حضرت با ائمه اطهار علیهم السلام و در عصر غیبت با فقهای جامع شرایط است و هر کسی دیگر حاکمیت را اسمن یا عملاً به خود اختصاص دهد استدادگر و متجاوز به حریم حاکمیت الهیه خواهد بود. اواخر اسفند ماه 57 نظرات علمای قم به دولت موقت ارائه شد. دولت موقت تغییرات جزئی در طرح اولیه ایجاد کرد. اما اشکالات مبنایی علما به پیشنویس از جمله فقدان اصل ولایت فقیه و رهبری برطرف نشد و در اقدامی پیش دستانه در روزهای 8 و 9 اردیبهشت ماه 58 در روزنامه کیهان که تحت مدیریت ابراهیم یزدی از اعضای نهضت آزادی بود منتشر شد. به هر صورت سه‌شنبه اول خرداد ماه 1358 در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای انقلاب، هیئت دولت موقت و برخی شخصیت‌ها در محضر امام قدس سره مسائل مربوط به فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی بررسی شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای از اعضای وقت شورای انقلاب درباره این جلسه می‌گویند امام شورای انقلاب را که ماها بودیم برای یک کار مهمی به قوم خواستند. ما خدمت امام رفتیم. من از یاد نمیبرم چهره خشمگین امام را که نظیر آن را من کم در امام دیدم. حرفشان این بود که چرا برای قانون اساسی فکری نمی کنید؟ همون جلسه تصمیم گیری شد که انتخابات مجلس خبرگان برگزار شود. در این جلسه افرادی از جمله مهندس بازرگان اصرار داشتند که قانون اساسی به رفراندوم گذاشته نشود و مجلس مؤسسان متشکل از نمایندگان جریانات و گروه‌های مختلف درباره قانون اساسی نهایی تصمیم بگیرند. توضیحاتی که از قول صادق طباطبایی معاون سیاسی وقت وزارت کشور در رسانه‌ها درباره مجلس مؤسسان منتشر شد تصویر واضحی از آنچه مهندس بازرگان و طیف لیبرال از این مجلس در ذهن داشتند به دست می‌دهد. برخی گروه‌ها معتقدند که هر گروهی باید یک نماینده داشته باشد. یعنی به این هم قناعت نمی‌کنند که مردم یک شهر نماینده خودشان را تعیین کنند. اگر گروهی پیدا شد که مجموعاً 5 نفر بودند، اینها هم میگویند چون ما یک گروه هستیم باید یک نماینده در مجلس مؤسسان داشته باشیم. حضرت امام از 2 جهت با چنین تعریفی از مجلس مؤسسان مخالف بودند. اول اینکه تشکیل چنین مجلسی 6 ماه تا 1 سال زمان نیاز داشت و در شرایطی که توطئه‌های گوناگونی متوجه نظام نوپای اسلامی بود، به تعویق افتادن تصمیم گیری درباره قانون اساسی جدید اعطای فرصت به توطئه‌گران بود. ثانیاً حضرت امام اصرار داشتند که قانون اساسی جدید حتما باید به آراء عمومی گذاشته شود. در نقطه مقابل مهندس بازرگان و عزت الله صحابی می گفتند چون در حکم حضرت امام به ایشان عبارت مجلس مؤسسان آمده، تعریف مجلس مؤسسان همین است. حضرت امام در واکنش به این استدلال فرمودند
من اگر نفهمیدم و حرف غلط زدم تا آخر سر قولم باشم، اشتباه کردم. باید رفراندوم باشد. من مصالح مملکت را تابع رأی خود نمی کنم.
نهایتاً مقرر شد پیشنویس ابتدا در جراید منتشر شود تا مردم و نخبگان نسبت به مفاد آن اظهار نظر کنند. سپس توسط منتخبان مردم در مجلسی با نام خبرگان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب به رفراندوم گذاشته شود. پیرو این جلسه جمعه 4 خرداد امام قدس سره در نامه ای علنی به مهندس بازرگان ضمن انتقاد از کندی روند تدوین قانون اساسی و تاکید بر تسریع سیری را که این پیشنویس باید برای تبدیل شدن به قانون اساسی جمهوری اسلامی طی می‌کرد مشخص کردند. بر اساس دستور امام پیشنویس باید به سرعت تکمیل شده و در شورای انقلاب به تصویب می رسید. سپس در اختیار افکار عمومی و صاحب نظران قرار می گرفت تا در مدت معین پیشنهادها و نظرهای خود را بیان کنند. در مرحله بعد باید مردم هر استان و هر یک از اقلیت‌های مذهبی نمایندگان صاحب نظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب اسلامی و دولت تعیین می کنند انتخاب می کردند و مجلس خبرگان با توجه به همه پیشنهادهای مفیدی که رسیده است مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم می کرد تا سرانجام طی یک همه پرسی آحاد مردم قبول یا رد خود را درباره این قانون اساسی ابراز کنند. امام در این نامه نیز مجدداً بر تدوین قانون اساسی بر اساس موازین اسلام تأکید فرمودند. سعی شود که در آن کلیه حقوق و آزادی‌ها و فرصت‌های رشد و تعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین اسلامی که ضامن حقوق حقه همه افراد است و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بدان رأی مثبت داده است پیشبینی گردد. دو روز بعد از نامه امام پیشنویس در دستور جلسات شورای انقلاب قرار گرفت و پس از چند جلسه بررسی و انجام برخی اصلاحات جزئی در 24 خرداد ماه به صورت رسمی منتشر شد. البته تصویب پیشنویس در شورای انقلاب به معنی تأیید آن توسط اعضای شورا نبود، آنگونه که شهید محمد جواد باهنر از اعضای وقت شورای انقلاب در مصاحبه‌ای تشریح کرد، شورا نگاهی فوری و گذرا به پیشنویس کرد تا سریعاً در اختیار افکار عمومی و صاحب نظران قرار گیرد. شورای انقلاب در مورد این طرح و پیشنویس نظر مساعد و موافق خودش را اعلام نمی کند، بلکه منتظر است نظرها جمع شود و در مجلس خبرگان دقیقاً به کار تنظیم و تکمیل و اصلاح این قانون اساسی رسیدگی شود و تا شورای انقلاب آماده است که دگرگونی اساسی و مبنایی در بسیاری از موارد این قانون را بپذیرد.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
دوستان و شنوندگان ارجمند، در خدمت شما هستیم از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی، روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه های این بخش به اتفاق شما عزیزان شنونده برنامه بحر در کوزه باشیم. این برنامه توسط همکارانم در گروه های برنامه سازی شبکه فرهنگ آماده پخش شده که به مدت 30 دقیقه همراه خواهیم شد با برنامه بحر در کوزه. با علم ساعت 24 این برنامه تقدیمتون میشه.